خونه ببرم.
بنابراین ما رو از دانشکده افسری بودن روی دندان شهر افسری، یه کاخ رو میگودم کاخ ملکی مادر. ما رو بردن در اون حیات اونجا رجوش. این رجوشی که میکنم بی سبب بود، هرچی بود بسیار مرد خوب، هرچی بود بسیار وطن پرست، هرچی بود اون چه که کرد به ایران نیکو پسندیده بود، به نفع مردم بود. رضا شاه گفتش که اون وقتی که من رفتم تو ارتش به افسران گفتن صاف منصب. بعد رضا شاه آمد، اینا مهمه، آمد این کلمات عربی رو که آخونده در همه جا گذاشته بود، این کلمات عربی رو حذف بکنه. مثلا شما در زمان قاجاریه یه کاغذ 10 خطی که میخواستیم بنویسیم، 9 خطش القاب بود، 1 خطش مطلب بود. رضا شاه میگو القاب ولش، القاب نه، بذارین کنار دوله و سلطنه و همه اینا رو بذارین کنار، کار میکنین واسه مملکتتون، واسه ملتتون، واسه مردمتون، واسه بچه. این القاب چه فایده داره؟ صاحب قران مصطفی و اجل اکرم یک دنیا بود. شما یه کاغذ 10 سطری 9 سطرش القا بود، یه سطرش هم چیز نبود. مثلا بعد ازش فرهنگستان درست کرد، بعد در اون نیروی هوایی ما پشتی بود که وقتی من رفتم تو نیروی هوایی دیدم اون روز تو اون نیروی هوایی یه ذبیح الله بهروز ما داشتیم اونجا، که اون ذبیح الله بهروز در اونجا
افسر بود؟
نه، غیر نظامی بود در استخدام نیرو هوایی، که این کمک میکرد به این فرهنگستان و این لغات. اون روز که ما معرفی به رضا شاه شدیم، اولین بار بود که رضا شاه عوض صاحب مذهب گفت افسران من، گفت افسران من. و این مرد که میگم بی سواد بود، ببینید چی گفت، گفت افسران من اگر میخوایی، هنوز میهن لغت میهن نمیست که نایمدون، و اگر میخواییم وطن پرست باشیم باید اول خانواده پرست باشیم. اگه خانواده تونه دوست داشته باشیم، خونه تونه دوست داشته باشیم، محله تونه دوست داشته باشیم، اگه محله تونه دوست داشته باشیم، شهرتون دوست، اگه شهرتون دوست داشته، شهرستانتون، اگه شهر استانتون، اگه استان دوست داشتیم مملکتون دوست. و دنبال خانواده بود که شما بدخواه. این دوایی دارم. در هر صورت من افسر وظیفه شدم، آمدم به نیروی هوایی، رفتم به دانشکده دیدبانی.
اینا تحصیلات اولیه نیروی هواییتون بعد تو ایران می بود؟
ایران بود. رفتم به دانشکده، در دانشکده دیدبانی در نیروی هوایی. اون وقت اصولا نیروی هوایی وقتی که ایجاد شد، رضا شاه اول از سوئد مشاور بود، سرهنگ دوم نورکیس بود، این مشاور مستشار نیروی هوایی، بعدن از بلژیک آورد. اون روزی که من رفتم تو نیروی هوایی، 1 مهر 1313، اون روز یک کلنل بیبر بود رئیس هیئت مستشاری، یه دسته افسر ستوانم بودن بلژیکی که اینا معلم خلبان. اما اون روز تازه، اون روز تازه در مبارزه کشورهای فنی انگلیس ها برنده شده بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه رضا شاه یه تعدادی جوانهای ایرانی فرستاد به شوروی، یه تعدادی فرستاد به آلمان، یه تعدادی فرستاد به انگلستان، یه تعدادی فرستاد به فرانسه. از هر یک از این کشورها چند تا هواپیما خرید. از شوروی میگفتن آرپیات، R5، R5، تعدادی دو موتوره از آلمان چند فرزند یونچس خریدیم، دو نفر جلو میشستن بیتاق و عقبش یه اتاق داشت چند دوش مثل مسافری. از انگلستان اون وقت اینا مبازه، از فرانسه هواپیماهای دلگه خرید. هواپیماهای دلگه چون به وسیله خلبانه که در فرانسه آموزش دیده بودن، اینا تجربه پرواز دور نداشتن، اینا هیچ کدومش به ایران نرسید، ولی یونکس و آرپیاد به ایران رسید. اومد در این مبارزه قدرت که کی بالاخره تأمین متریل نیروی هوایی ایران میکنه، انگلیس ها برنده شد. و این انگلیس ها برنده شدن، روسا و کمونیست که بعدن کمونیست روسا و کمونیست رو روسا و کمونیست رو ناامید نکرد. هواپیماهای یونچه، هواپیماهای تایرموس با چشتی می آمد به آبادان یا خورم شد، اونجا پیاده می شد، سوار می شد، ماها می داشتیم از اونجای هواپیما رو می آورد. من خوب یادمه یکی از خلبان و صدفان قائم مقامی این هواپیما چی که برد بالا آزمش بکنه افتاد تو پیش و خود زمین مرد. بعدن ما فهمیدیم که یک نوربخشی بود کمونیست، این فرمونهش زده بود،
فرمونه یه تیاره
تیارهش زده بود، این رو بالا خود زمین مرد. این مبارزه بود، این مبارزه بود.
ولی شما تعلیمات خلبانیتون رو کمر در ایران دید؟
اون وقت همیش اون وقت وقتی که من آمدم تو هوایی، هنوز من که آمدم تو هوایی دیدبانی دانشکده دیدبانیمو دانشکده دیدبانیمو در نیروی هوایی کتاب معلم ها هم افسر خودمون بودن. دیدبانی مثلا باید تلفیق بکنیم تو خونه آتش شجوره چه خیلی مهم نبود. اون وقت که من آمدم تو ارتش، حقوق من صدفان سبون وریسه 50 تومن در ماه، که از این 50 تومن در ماه فکر کنم 25,000 برای بازنشستگی برمیداشتم، که این 25,000 همشه که حقوق از بالا این بازنشستگی که برمیداشتم ادامه که دیگر که وقت من بازنشستم حقوق داشته میشتم. اینا رو حالا خمینی داره زهر ما رو میکنم همش. اون وقت 50 تومن پول خوب بود، اون وقت حق پرواز 30 تومن بود، چه 6 ماه اول دانشکده دیدبانی 15 تومنشو به ما میدادن، چون پرواز نمی کردیم، داشتیم درسای علمی. از فروردین 1314 هر 30 تومن به ما میدادن، یعنی من صدفان سرمان بودم، ولی تقریبا 80 تومن حقوق گرفتم. 80 تومن یه حقوق بود بین صدفان یکم و سرمان، برای که سرمان 90 تومن میگره، صدفان یکم 75، و حقوق بسیار خوب بود. اون وقت حقوق متعارفی در ایران 30 تومن بود، پای یک 30 تومن 25 تومن اینقدر بود حقوقا، اینقدر و حقوق ما بسیار خوب بود، زندگی ما بسیار خوب. در هر صورت من پس اومدم دانشگاه دیگه بود، در وقت اومدم دانشگاه دیده بانی در دانشگاه دیده بانی به ما یه پیشنهاد کرد، گفتن هر افسر وظیفه که داوطلب خدمت دائم بشه ما میفرستیمش به فرانسه اکول سوپریور ایرونوتیک، یه ما بهتون مرخصی میدیم بینید خودتون حاضر بکنیم بیان امتحان ریاضی و فرانسه بیدیم. ما رفتیم خودتون حاضر کرد، وقت اومدیم اون پروژه عملی نشد، اما ما موندنی شدیم تو ارتش. این موندنی شدن تو ارتش آشنا شدیم، دیدم که در ارتش من مثل یه افسر وظیفه آتیه ندارم، من باید دوره کامل دانشکده افسری ببینم که آتیه داشته بشم، بتونم دانشگاه استعداد برم، دانشگاه جن برم، بتونم جلو برم. بنابراین اونجا نامه نوشتیم به رضا شاه، نیرو هوایی و درست شد
شخصا نامه نوشت؟
نه آده شخصا
نامه نوشت. یا چند نفر بودیم؟
سه چهار نفر کاغذ نوشتیم که ما داوطلب شدیم برای که ما رو بفرستیم شد. اگه اونجا نفرستیم بعد ما رو بفرستیم دانشگاه افسری. اومد دانشگاه افسری دو سال بود. سال اول بود و سال دو بود. رضا شاه دستور داد اگه امتحان سال اول دادیم بریم سال دو بود. و ما بلد بودیم. من دیدم که پیاده رفتم، دیدبانه رفتم، امتحان توپخانه رو دادم. گفتم میرم توپخانه. امتحان تو رفتم سال دومه تو کنه و معلمین من باز فرانسوی بودن، باز معلم. اون آخر این دوره بود که این تفلک پاک رفا از فرانسه اومد، ستوان دوم که اون اومد با ما سواری یاد میداد، مرد بسیار خوب بود. آخر دهم که تقریبا این با ما پنج شش متفاوتش با من پاک رفا. اما ما آمدیم تو کنه شد، از تو کنه تو کنه همون یه سال شد تموم شد. من باز اومدم دیگه باز دوست تو کنم ترم نکردم، اومدم تو نیرو هوایی. اومد فرمودنم زنگنه بود چه تو توی آذربایجان، توی رسمه آقای آذربایجان
اسم اولش خاطرتون نیست؟ سرلشکر زنگنه.
سرلشکر زنگنه بود. اون وقتش اومدم گفتم من باید خلبان بشم. آمدیم اون وقتی که من اومدم خلبان بشم، بلژیکی ها باز معلم خلبان بودن و بلژیکی ها تازه داشتن یه تعداد ایرانی ها رو استوار و گروبان و استوار بودن، استوار های ایرانی سند افسر و معلم خلبانی.
آخه اینا با شما به فارسی چیز
میکردن؟ فرانسه میکردن. بله به فرانسه میکردن، محققا به فرانسه میکردن کار میکردین؟
بله بله.
به فرانسه این رو دست میدم من، مثلا گفتم اتریساج نم از این چیز رو به فرانسه صحبت دیم. حالا من فرانسه هم برای فرانسه هم بزدیم، فرانسه هم بزدیم. خب میدونیم برای یه بچه ایرانی فیزیک فرانسه خوندن، فیزیک فردوفشی میماز مهم مشکل بود. من برای اینکه تو دبیرستان دارالعلوم که بودم، برای اینکه اینا رو یاد بگیرم این فیزیک هم شیمو یه دفعه از فارسی به فرانسه، از فرانسه به فارسی ترجمه میکردم. واقعا سعی میکردم با فرانسه دست باشی کسی مجددا فارسی رو به فرانسه بگم که بدونم به معلمه بگم یا بفهمم. مشکل بود، ساده نبود. در حسرت ما شدیم خلبان و افسر نیرو هوایی. این از وقت نظر، این از وقت نظر عرفم بود.
این نزدیک به وقوع جنگ جهانی دوم.
حالا نه وقوع جنگ ها. اون وقت وقتی که من خلبان شدم، وقتی من خلبان شدم یواش یواش وقتی که ما می رفتیم به سال 1939 اون وقت شروع جنگ جهانی دوم شد. ما اون وقت من نزدیک های سال 1939 یا 40 من فکر کنم 1938 بود، 37 بود، این ها بود که رضا شاه یه تعدادی هواپیمای کرتیس از امریکا خرید، یه تعدادی هواپیمای برنهایم، یه تعداد هریکن که در جنگ جهانی دوم اینا فقط سه تا اکسفوردش هواپیمای دو موتور آموزشی بود. اما جنگ جهانی دوم که میخواست شروع بشه آخرین رژه سوم اسفند که ما در حضور عرضت صد هواپیمای تایگر مست ساخت ایران رژه رفت.
کی کمک میکنه اینا رو بسازه ایران؟
اینها رو من روز اولی که یه کامیون آجر برای ساختن کارخونه شهباز، یعنی کارخونه عباسی دوشون تپه، توی اون زمین ریختن، من ستوان سوم افسر نگهبانه اینجا بودم. یه چادر بود، یه میز، یه صندلی، یه تخت خواب که آجر تعویق می‌گرفتم و اون شهباز درست کردم با کمک انگلیسا. ما هواپیما می‌ساختیم و مونتاژ می‌کردیم. چی رو میساختیم؟ چی رو مونتاژ میکردیم؟ اینا رو نمیدونیم، اینا رو جامعه نمیدونه. ما موتور رو وارد میکردیم از انگلستان، بدنه و باله میساختیم. برای بدنه و باله ساختن چی کار میکردیم؟ لونژرون و این جناح‌های اینا رو متریالشو از خارج می‌بریم. بلکه ما کارخونه ذوب آهن آلومینیوم نداشتیم اون وقت. اینا رو می‌آوردیم، درست می‌کردیم، روی اینا رو پارچه می‌کشیدیم، روی اینا امالت می‌کشیدیم. و من وقتی که هواپیما ساختیم، من خلبان آزمایشی کارخونه بودم ضمن شغل سازمان. که هر هواپیما که حاضر می‌شد میرفتم سوالش میشتم میپردم آزمایش میکردم میرم
یه هواپیما خوب بود از نظر
واضح و چی بس بعد بود
نه یعنی در نظر تکنولوژی و
برای روز خودش هواپیمای روز
برای احتیاجات ارتش هم کافی
حالا حالا من بیشتر هواپیما تایر روز آموزشی بود اون وقت بعد هواپیمای هوچر اوداش داشتیم هوچر هند داشتیم هوکر هورنت داشتیم این اسمای هنگ و هرکی بریدم اسم موتوراش بود اون وقت فیوری داشتیم که یه نفر شکاری بود اون وقت اصولا رضاشاه اهمیت میداد به امنیت داخلی مملکت و تمام پادگان هایی که رضاشاه درست کرد در مراکز جمعیتی بود و با توجه به امنیت داخلی مثلا اهواز لشکر اهواز داشتیم لشکر شیراز داشتیم لشکر تبریز داشتیم کرمان داشتیم مشهد داشتیم اومد در اینجاها در چند جا اینجا هنگ هوایی بود اصفهان داشتیم بودیم مثلا در مشهد و تبریز و اهواز هم ما هنگ هوایی داشتیم که این هنگ هوایی باید میشد بنابراین رضا شاه اهمیت داد ولی ما در زمان محمد رضا شاه متاسفانه محمد رضا شاه از امنیت داخلی غافل شد واسه چی؟ رضا شاه میدونست که خطر آخوند چیه خوب میدونست و محمد رضا شاه که زیر دست رضا شاه تربیت شد بود باید به خطر آخوند اهمیت میداد و خطر آخوند رو میدونست برای که مسئله تازه نبود
تیرسا رضا شاه بیشتر از آخوند رضی از ملوک و طوایفی و افرادی مثل خزعل و اینها
از همه شون نسبرا بود میدونی رضا شاه میدونست که با آخوند نمیشی یه طرف شد باید آروم طرف شد من رضا شاه رو با ملکه و با ولیعه و تمام بچه ها در خونه سادات دیدم که شمع قدری شب شام غریبان روشن میکرد بنابراین این با این آخونده رفت من رضا شاه رو کاگل به پیشنش مالیده با دسته قضاخونه دم شمس العماره دیدم بنابراین این با اینها میرم اما یواش یواش اینا رو از این چیزه که ناحق حق خودشون میدونستن محروم میکرد محققا همین شکلی که یه دکتر برای امراض جسمانی برای راحتی جسمانی لازمه یه روحانی هم برای روان با لازمه یه روحانی لازمه بنابراین رضا شاه اینو تشخیص میداد اما میگفت این روحانی که برای روانه باید روحانی باشه نه یه چیزی باشه برای زر و زور ببینید در زمان رضا شاه گفت رضا شاه حرف بعدی نمیزد رضا شاه میگفت کسی که روحانیه باید درس روحانیت خونده باشه بدین درس بخونیم بیر ولی پیش از این که رضا شاه اینه بگه واسه چی یه خانواده یکی عمامه سرش میذاشه شما این نمیدونی برای خاطر این که وقت اوقاف دست آخونده بود وقت نومه یک چی مینوش وقت نومه را آخون مینوش چه شکلی وقت نومه را آخون مینوش وقت نومه را مینوش این ملک تولیتش دست این آدمه و اولاد ذکورش نسل اندر نفس مشروط به اینکه روحانیت بشه ندیده که میشه ندیده که میشه بنده بچه هم که را میفتد یه امامه سرش میذاشتم ولی دست روحانیت نخود بود، برای که اون ملک رو نگه دارم، رو اون ملک دست بزن. رضا شاه گفت چی؟ رضا شاه گفت نه، هیچ دلیل نداره، روحانیت باید درس روحانیت بخونه. این همین چیزی بود که سادات گفت و کشتنش. من در لس آنجلس بودم، برای بچه هم بینم تو روزه با خوندم که سادات در مصر گفت اشخاصی میتوانند به لباس روحانیت برند که درس روحانیت بخونه. اونده بشن به بچه هم گفتم سادات با گفتن این جمله حکم قتل خودش نوشته و کشتنش هست. اینها هست، کسی روحانیت لازمه، روحانیت این هم دوای زبان انسانه، اما باید مواظب بود دینو، باید دینو با دینو به چی عوض نبه؟
باید دولت؟
نه باید با این خطش بکنم در هر صورت شروع کردیم داشتم چی میگفتم؟
گفتیم دین رو نباید با دروغ،
دین رو دروغ خاطی نباید شد، نباید خاطی شد، دین واجبه. اون وقتش در همه دین ها هست، در همه دین ها یه چی داره. در هر صورت در زمان رضا شاه، رضا شاه آروم اولین کاری کرد، شروع کرد به ایجاد امنیت و ثبات در مرز.
که این هم نتیجه هم میخواستم سوال کنم، به عنوان داخل ارتش، یعنی در حقیقت رول رئیس ستاد ارتش دست خود رضا شاه بود، یعنی قدرتش حتی از محمد رضا شاه بیشتر بود تو ارتش.
نه ببینید، رئیس ستاد اشخاصی که ستاد خوندن میدونن، اشخاصی که ستاد درس ستاد خوندن، رئیس ستاد فرمانده نیست، رئیس ستاد بررسی کننده است. رئیس ستاد مسائل امنیتی و مسائل دفاعی رو مطالعه میکنه، بررسی میکنه، میبره پرون فرمانده. فرمانده کل قوا تصمیم گیرنده است. فرمانده کل قوا اینجا هم فرمانده کل قوا رئیس جمهوره. بنابراین نمیتونه رئیس چرمن جوان چی بستا تصمیم بگیره. اینا باید به وزیر دفاع بگم، وزیر دفاع به فرمد کل قوا بگی که رئیس فرمد کل قوا تصمیم. ولی این تصمیمات رده هایی داری که برسی به اینجا دیگه، همه چی ده نباید فرمد کل قوا تصمیم بگیره، یه چیز عمده رو فرمد کل قوا.
ولی در مورد زمان رضا شاه، نقش رضا شاه در ارتش،
رضا شاه مثل فرمانده بود، مثل فرمانده کل قوا بود، محمد رضا شاه فرمانده کل قوا بود و قدرت هیچ کدوم به همدیگه تفاوت نداشت، هر دو تاشون فرمانده کل قوا بودن. و بعد از وقایع اتفاقات مصدق، شاه به فرماندهی کل قواش حساس تر بود
تا رضا شاه،
اصلا حساس شده بود به این موضوع. اصولا محمد رضا شاه حساس شده بود.
چرا؟ به خاطر اینکه نقش برای مثل ریاهی و
برای اینکه در زمان مصدق اصرار داشتن که فرمد کل قوا رو به وزارت دفاع و در نتیجه به مصدق من رو این حساس شده بود. حتی من مثل جانشین وزیر جنگ و مسئول صنایع نظامی کشور، حتی یه بار ازشون استدعا کردم که به من اجازه بدن که من یه واحد مستقل برای امنیت دا کارخانه جانم درست کنه. برام فهمیدن نه، تو جز بزار جنگ نباید، اگه بخوای یه چیز درست کنی اسمشه بزار اداره، اسمشه واحد نظامی نظام. اینقدر راجع به این حساس بودن، خیلی حساس بودن. و این حساسیت نمیدونم، محمد رضا شاه خیلی خوب بود و این حساسیت خوب نبود.
حالا ما برمیگردیم به ایشون دیرتر،
برمیگردیم
به زمان رضا شاه.
رضا شاه جا
چجوری ارتش زیر تحریشون عمل میکنه؟
رضا شاه گلشگرهایی بود مشهد، تبریز، شیلات، اهواز، مرکز آموزش توپخانه در اصفهان بود، اونجا یکان بود، کرمان هم بود. ما مثلا در بیرجند یه هنگ سوار مثل انوشیروان رضا شاه گذاشته بود، بعد به انوشیروان احترام میذاشت، در اون منطقه شهر یه هنگ سوار بود. ما در بلوچستان نمیذارم، ولی خب شما باید مثلا شما دارید که من رفتم اینا دیدم، شما باید مثلا در زمان رضا شاه میرفتیم بلوچستان میدیم، میرفتیم خاش میدیم، میرفتیم مثلا چابهار میدیم، میرفتیم جاسک میدیم، این اواخر هم میدیم، میدیم تغییرات چی شده، تغییرات بسیار شده، تغییرات به رضا شاه هر کاری رضا شاه کرد بسیار خوب بود، سازمان نظامی شد. خب رضا شاه وقتی که به خود رسید خودش گفت من 1000 تا تفنگی جو نداشتم. آخه شما میدونیم من وقتی که آمدم اینجا تعدادی هواپیماهای 330 از کارخانه لاکید بخرم که بارتر با پایا پای میخواستم، پول نداشتیم، پایا پای میخواستم، مثلا نفت و 2 دلار خورده بارلش میفروختیم، پول ما نداشتیم. ما منطقه مرتبه میدونیم، من خودم چون میگم درس های آخوندی خوندن، درس آخوندی آخوند یعنی چی؟ آخوند یعنی مبلغ مذهبی. و من اون درسی میخوندم همش تبلیغه، از روز اولی که شما درس میکنید به شما تبلیغ یاد میدن، ولی ارتش تبلیغات نداشت، مملکت هم تبلیغات نداشت، مواجه بود با یه دست مبلغ که دروغ هم حد نداره، دروغ حد نداره، شما دروغ نه. از دروغ گفتن که از شما پول نمیگیرن، حقوق نمیگیرن، هیچ حقوق نمیگیرن، حالا میرسیم این رو بهتون میگن. ولی رضاشو خب جاده درست کرد با یه مالیات کوچیکی رو خندش کرد، بودش راه آهن درست کرد، جاده های درست کرد، راه آهن درست کرد، فرودگاه درست کرد، همه این فرودگاه اینا جوهاش در زمان رضاشو شد، لشکرها در زمان شد. اما محمد رضاشو وقتی که مخصوصا از موقعی که ما پیوستیم به پیمان بغداد و ما متکی شدیم به پشتیبانی خارجی، این اتکا بسیار بد بود، ما متکی شدیم بشن. اون وقت من اول طراح پیمان بغداد بودم، بعدا مسئولش بودم به عنوان رئیس اداره تر. یک کلمه در تمام طرح‌های پیمان بغداد اصلا درباره امنیت داخلی مملکت و احتمالات این اتفاقاتی که افتاد اصلا وجود نداره، برای اینکه در پیمان بغداد تا پیش از اینکه در عراق کودتا بشه کنسپت دفاعی پیمان بغداد متکی به دفاع در مقابل کمونیست شوروی بود.
ولی خب مثلا فرض بفرمایید این قضیه پیشه‌وری یا جمهوری دموکرات کردستان، این ترس رو ایجاد نکرده بود که در اون استانایی که خطر تجزیه طلبی
بعدش هست. شدش بعدش پیمان بغداد شد.
بله بله
بعدش پیمان بغداد، اونا هم براتون میگم. اون وقت بعد از اینکه پیمان بغداد ایجاد شد و کمونیست از روی خط دفاعی متکی به البرز پرید پشتش و ناصر و یمن جنوبی و اینها پیش آمد، اون وقت شد کنسپت دفاعی دیفنس اگینس کمونیست اند کمونیست اینسپایرد ترید، کمونیست الهام گرفته از کمونیست شد. بنابراین اومد دیگه بیاد کردن داخلی رو، داخل رو متوجهش نشدن. حالا اینا باید به جاش بگیم، ولی اینا خیلی زیاد بیدیم. شما بعد از این اتفاقاتی افتاده الان معلوم میشه اون وقت نمیفهمده، اون وقت منم نمیفهمده. 10 سال آدم گذشته ببینید، الان آدم میفهمه، الان آدم میفهمه. ببینید شما هیچ کاری بدون اطلاعات نمیتونی بکنی. ما خواهی خونه بخری، خونه بفروشی، ماشین بخری، ماشین بخری، بچه زن بدی، مدرسه بری، اطلاعات ما خواهی. وقتی که اطلاعات مملکت با این محاکمهی که فردوس پس داد در اینا در بست در دست فردوس و این تینه و عقده داشت به دست داد، از کجا از روز اول شاه منحرف نکرد؟ از کجا رؤسای سازمان امنیت رو چیز نمی کرد؟
بین خودتون عمرای اصلی ارتش اون موقع هیچ موقعی زنی بهشون نبود؟
نه من در تمام عمرم 46 سال در ایران خدمت کردم. 46 سال مثل خلبان بودم، معلم خلبان بودم، استاد دانشکده افسری بودم، دانشگاه جنگ بودم، طراح پیمان بغداد بودم، مسئول خرید تمام وسایل ارتش من بودم. من در این پوست ها من 3 یا 4 دفعه از دور فردوسی دیدم و فقط 1 دفعه توی یه مهمونی خونه اون سبب و زیزوانی که بگم واسه نظریات خصوصی دعوتش کرده بود بر نزدی و هیچ وقت ندیدم.
اصلا هیچ موقع بین افراد دیگه ارتشی نمیگشت؟
نمیگشت، بی خودیه، بی خودی میگن. اصلا من وقتی که کتاب خرباقی رو بخونم فردوس به چه عنوانی در اون جلسه آمده که زیر تسلیم ارتش رو امضا کرده، اصلا به چه اسم اومده، به چه شخص، به چه نامی، به چه اسمی؟ پس بنابراین
آیا صحیحه میگن اون اواخر مغضوب شده بودیشون یه حدودی؟
محققا بود. بعضی میگن نه محققا بود. تا اونجایی که من شنیدم، من از آشنان شام گفتم که این هر روز ببینید اینا حالا گذشته دیگه.
بله
گذشته دیگه. اشتباه بوده. این هر روز من 1 دفعه در خوابگاه اعلی حضرت بودم، دیدم که اعلی حضرت چیف گزارشات اینو داره میخونه. این میگفت، این ادعا میکنه، اشخاصی که بهش نزدیکن ادعا میکنن که این علت شرفیاب نشدنش این بوده گفته گزارشات شفاهی وقت علازت میگیره. من کتبی نیستم، در صورتی هم این اشتباهه. گزارش کتبی بیشتر وقت بگیره تو گزارش شما شفاهی همه چیز رو دوتر میزه. اما شما وقتی که درست بینید میبینید که بالاخره دروغگو و خائن خوش نداره تو چشم طرف نگاه کنه، دروغ بگه، خیانت بهش بکنه. من فکر میکنم این علت اینه که نمی رفتش که تو چشم از ازت بگیر بسید بود که می دونید سازمان های اطلاعاتی آدم های مخواد که به تو قادر باشن کمونیکیت بکنن. نصیری نمی تونست با کسی بکنن، باید از مجرای کسی دیگه کمونیکیت می کرد. مقدم باید از مجرای کسی دیگه کمونیکیت.
با چه کسی منظور کمونیکیت؟ با الازرد؟
با هر کسی، با خارجی ها. شما وقتی که اطلاع دارید باید زبون بدونین، اشخاصی ببینین، اشخاصی ببینین.
بینه هیچ کدوم چیز نمیدونن،
زبون خارجی هیچ نمیدونستن، نمیتونستن کمونیکیت بکنن.
پس چرا الازرد اینا رو اینطوری آوردن مستر ساواک و یه
اشتباه بود دیگه؟ همین واسه همه که الان این اتفاق افتاد.
این حالتی که داشتن، قدرتی که تو جامعه داشتن که همه ازشون میترسیدن و هر
تبلیغ بود اینا،
ولی تو ارتش چجوری بود؟ واکنش ارتش مثل خودتون به
اینا تمام تبلیغ اینا
ولی آیا ارتش هم از اینا همینجوری میترسید؟ مثل پس که عمرها از اینا حساب میبردن؟
واضحه من حساب نمیبردم،
ولی بقیه عمرها میبردن.
من با چی حساب نمیبردم؟ برای اینکه من یک قدرت بازرگانی دولتی بودم. شما وقتی که بازرگان دولتی بشین، شما وقتی بازرگان بشین تمام اطلاعات دستون. شما یه تاجر اطلاعات داره. من اطلاعات داشتم که اینا چیکار میکردن. اینا هم نزدیکی منو به شما میدونستن. من اصلا حالا نمیتونم بگم اینو تعبیر به خودخواهی میکنم. این تعبیر به خود پرستی نداره، ولی نه خودخواهیه نه خود پرستی. من یک مناسبت مخصوص بشه داشتم، تمام اشخاصی که میرفتن حضور شاه گزارش میکردن، گزارشاشون کتبی بشه میدادن، با شاه بحث نمیکردن، با شاه صحبت نمیکردن.
این نزدیکی چطور پیش آمد تیمسار؟
این نزدیکی
یعنی کلا مثلا خب فرض بفرمایید اینکه همه میدونستن شما نزدیکی خاصی در لحظه دارین و ایشون یه هر شنوی خاصی هستن، ولی این اصولا سابقهش چطور بود؟
سابقهش این شکلی بود، من سرلشکر بودم رئیس اداره ترس بودم
در نیرو هوایی،
رئیس اداره ترس ستاد بزرگ،
ستاد بزرگ بودم،
رئیس اداره ترس ستاد بزرگ بودم. من از روزی که از نیروی هوایی آمدم به ستاد بزرگ، حتی در موقعی که مرحوم عبدالله هدایت رئیس ستاد بزرگ بود،
شما مستقیم زیر دست ایشون کار میکرد؟
من تو اداره سوم بودم با اجازی، حتی تو اجازی، اما تمام کارهای خارجی روابط خارجی اداره دوم مسئول روابط خارجی ستاد بزرگ بود، اما هدایت به من میگفت، من کارای روابط خارجی ستاد بزرگ من میکرد و مثلا هر خارجی که میومد با رئیس ستاد بزرگ صحبت میکرد، رئیس ستاد بزرگ چه هدایت بود، چه حجازی بود، چه آریانا، اینا باید نتیجه مذاکراتشون یه گزارش شرح‌بندی میکرد. در تمام این ملاقات های اینا من با خارجی ها من حضور داشتم و بدون اینکه یاد داشت بردازم حرف های اینا رو گوش میکردم، میرفتم تو دفترم گزارش شرح‌بندی به اینا برش مینوشتم، میرم درش موردم برای عرض و برابرین وارد بودم. رو همین از وقتی که وضع اقتصادی مملکت بهتر شد، ما شروع کردیم به حلزت اصولاً وقتی که پیمان بغداد تبدیل شد، گفتیم سنتو شد، سنتو تبدیل شد، این به این در شد یه جنرال از اینجا من قبل نفسید اسم تویچه این اومد با من نشست، ما یک کنتنجنسی پلن نبشتیم.
شما رو وقتش با تدایت مموره این کار
نه وقتش با تدایت قبل بود،
قبل
بود وقتی که من رئیس تدایت تر بودم، ما کنتنجنسی پلن نبشتیم، گفتیم که تهدید کمونیست تنها تهدید نیست، کشورهای الهام گرفته از کمونیست ممکنه تهدید بشه، پس بنابراین از سمت جنوب هم ممکنه تهدید بشه. این کنتنجنسی پلنی که من نوشتیم با این توچه نتیجه شد که یه اشکال زرهی در جنوب ایجاد بکنه، در نتیجه بعد ما تانک میخریدیم. ما از حالت کمک نظامی بلا عوض در مدیم رو خرید و اولین موافقت نامه خرید بر اساس وام گرفتن از امریکا 200 میلیون دلار وام، سال 50 میلیون دلار، من
این سال 58 بود،
1964 ما رو این از من مسئول مأمور مذاکرات این قرار داد بودم. وقتی این مذاکرات کردن در نتیجه این شد که من قراردادشم تموم با قدس نخری قراردادشم زیگر، من این قرارداد رو من تهیه کردم. وقتی تهیه کردم من مسئول خرید ارتش شدم، اداره تر طراح باید بشه، لوجستیک خرید با اداره چهارمه، این اداره پنجم. ضمن این که قبل از این که من این قرارداد امضا بکنم روی اون کنتنجنسی پلن و پیش از اون کنتنجنسی پلن، انگلیس ها توجه کردن که باید نیروی دریایی ما رو تقویت بکنن، یا اینکه انگلیس ها سعی میکردن اونجایی که امریکا یا پاشون نداشتن پا بذارن. بنابراین من رفتم انگلستان، 4 تا فست پترول بوت خریدن و یه دیستروئر. این فست پترول بوت و دیستروئر که خریدن از وسپر تورنکرافت خریدن. اینی که خریدم یه چی بود میگن هد اف دفنس سیل از ردیف تقریبا معاون وزارت دفاع کسی بود سر ریمون براون بود این مثلا این من نهار دعوتم کرد تک البته بر من تعجب آور بود چرا من نهار تک خونش دعوت این دعوت کرد من فهمیدم این میخواد با من قرار مداد حق و حساب بذار من اینو نمیدونستم بعدم فهمیدم من به این گفتم که آجون شما حق ندارین در این خرید من دیناری به کسی بدین به هیچ شکل به هیچ عنوان. این به من گفتش که اولین باره که من از یک کشور خاورمیانه یه همچه حرفی میشیدم بودم من بهت میزنم این حرفو باید قیمتتو بیاری پایین و حق نداری به کسی حق العمل بدی حق ازم حق العمل حق نداری بدی نماینده نماید داشته بشی. بعد از 5 سال 6 سال 7 سال میدونی وقتی من سپه بود شدم وقتی من سپه بود بودم هفته یه شب یا تو نیاورون میخوابیدم یا تو سعده بود جایی که علازت بود آجان بودم شب اونجا میخوابیدم
وقتی نزدیکی به خاطر این شد که شما این قرارداد رو درست کردید
قرارداد رو درست کردم چطور شد این قرارداد رو گزارشات من میدیدم به حجازی میبرد حجازی یه دفعه نتونسته بود توضیح بده روی این گزارش من عرضت گفته گفتش که این طوفانی رو خودش رو بترش بیاد دیگه خود تا نمیخواد گزارشتونو بیاری ما با عرضت از اون تاریخ ارتباط پیدا کردیم ما هر روز میرفتیم ضمن این که من وقتی که طراح پیمان بغداد بودم من در بغداد یه طرح دفاع هوایی از ایران نوشتم این یه مهندس راداری بود اسمش کردانی فرد که بعدم رفت توی ساواک کار می‌کرد این خیلی خوشخط و زیبا می‌نوشت اینو متخصص رادار بود ولی از اپلیکیشن خبر نداشت تکنیک خبر نداشت من کمک کرد یه گزارش قشنگ رسیدم من گزارش رو با یه هواپیما فرستادم هدایت بود برای علازت این گزارشی که علازتی گفت این یه چیزی که من یه عمر یه همچه گزارشی میخواستم هیچ کس که بار به من هم این طوفانی هم از اون سوابق در سوابق گزارشاتی که از زمان هدایت من به علازت میدادم از من میشه ضمن این که عرضت من سروانی میشناخت میدونی وقتی که میدونی وقتی که پیشی بر اینا در آذربایجان آمدن یه نهضت جنوب هم ایجاد شد
بله بله
در اون رزمارا رئیس ستاد در اون نهضت جنوب هر کیش میفستن بره نمیرفتن میترستن نمیشون رزمارا من خواست گفت برای من از پادگان بوشهر رو اینجا بندر عباسیان خبر بیار گفتم من نگفتم نمیشه گفتم سعی میکنم برای تو بیرم سوال تحریر شدم باید بازم آره بگم تحریرم بسن بنزینش کم میکردن خیلی
تحریر
بود بلاخره رفتم احواز رفتم بهبهان رفتم این بناده وقت اونجا من نشون سپه گرفتم من اصلا باید سه تا نشون سپر داشتم من دو تا شد برای اینکه دستبندی یکیشو نداشتم من نشون سپر علازت اون وقت من از اونجا که برگشتم اصفهان علازت میامد اصفهان این مثلا سال 1321 بود علازت اومدش اصفهان من تو علازت چون من گزارشات تلگرافی تلکسی از اهواز میدادم اون وقت در اونجا من یه تیراندازی بمباران کردم بسیدن من از نظر آسخ پرواز میدم، آسخ علمانی میدم. مثلا وقتی من سر مانو میزدم گلامو به هدف میزدم، این علاقه من میشناختم، معلمشم بودم مثلا، بعدا معلمشم بود، اون وقت هنوز معلمشم بود. اون وقت علاقه گفتو این خلبانه چیه؟ این خلبانه چی که این قشنگی همه چیز میزن؟ گفتن توفانی کن بیاری ببینمش. من ساعت تا سال اول سن من رفتم یه ساعت علاقه با من صحبت، گفت تو چی شکل؟ گفتم اومدم از خوزستان اومدی به اصفهان. گفتم اومدم تهران سرویس. یه ساعت علاقه از اونجا علاقه من میشناخ. از اون وقت هر وقت بعدن معلمش شدم، هر مأموریتم که من میرفتم میامد تو فوتگاه تک با من چیز
بشه
صحبت میشه. و بعد زمه این که میدونیم یه وقتی عمیدی پرمونده نیرو هوایی شد.
اسم کجیبی چی بودیم؟
سردشگر عمیدی افسر توپخونه شد، افسر توپخونه بود. این وقتی که پرمونده نیرو هوایی شد من سرگرد بودم. این من اتفاقا از واحد من این جوان ها کمونیست شده بودن، اسم رو زر وقت و زر زر دور وقت و نامچی و اینا اینا تایره رو برداشته بودن. دو تا تایره من برداشته بودن تبریز، دو تا بودن عراق که از این کاره کرده بودن.
این چه سالی بود این سال؟
همون بی... حالی یادم نیم همون بیسی خیلا بود دیگه.
بیسی خیلا بود
هنوز هنوز ها نه بیست و چهار من از انگلیس آمدم. اون وقتش این چیز کرد، اون وقت